تفسیر قرآن کریم صوت شماره 53 سوره مائده آیات 27 تا 40.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم با آیه 27 سوره مبارک مائده. در آیات قبل اون چیزایی که خیلی مهم بود، یکی بحث قدیر بود و بحث امامت و ولایت و عهد الهی، چون امامت عهد الله، و یکی تأکید بر وفای به عهد و محترم نگه داشتن پیمانها، میثاقها، تبعات نقض عهدها، نقض پیمانها که تبعات بسیار سخت و سنگینی بود. خداوند برای یهودیان و مسیحیان برای اینکه درسهای عبرت آموز باشه برای ما مسلمانها نکاتی فرمود. یه نمونه تاریخی رو خداوند مشخصا فرمود از قوم بنی اسرائیل که پیامبرشون حضرت موسی علیه السلام یک هدف گذاری براشون کرد. اینا به جای اینکه اون هدف گذاری رو جدی بگیرن و در عمل اهل وفای به عهد و اهل محترم نگه داشتن میثاق و ولایت مداری در عمل داشته باشن، نقض عهد کردن، نقض پیمان کردن، کوتاهی و اهمال کردن توی اجرای فرامین اون ولی خدا حضرت موسی علیه السلام، تنبلی و تنپروری کردن، خط شکن نبودن، محکم نبودن توی رسیدن به اون هدف، انگیزه و اراده و ایمان لازم رو نداشتن برای رسیدن به اون هدف، که دیگه کار به جایی رسید که خداوند متعال فرمود حالا که شما اینجوری هستید، ما هم که نمیخوایم با اجبار و با زور شما رو ببریم بالا، شما باید خودتونم بخواید. حالا شما 40 سال، یه مدت طولانی در بیابان، در زمین سرگردان خواهید بود تا یواش یواش گوشی دستتون بیاد، قدر ولایت ولی الله، خلیفت الله رو بفهمید، هدفش رو محترم بشمارید، برای هدفش تره خورد کنید، ایمان، انگیزه، اراده داشته باشید برای رسیدن به اون هدف، تا شما برسید به این نقطه از بلوغ و رشد، سرگردانی و حیرت، که به این نتیجه رسیدیم که دقیقاً داستان غیبت حضرت ولی است مال همین موضوعه. اینکه ما یه عده آدم‌هایی هستیم که در زبان ممکنه ولایت ولی خدا و خلیفت الله رو با توجه به آموزه‌های قرآنی قبول کنیم، که البته خیلی از آدم‌ها هم روی کره زمین هستن که اصلا قبول ندارن، حالا ممکنه حق به گوششون نرسیده باشه یا به گوششون رسیده باشه عناد داشته باشن. به هر ترتیب قدر ولایت ولی الله، خلیفت الله و اون هدفی که داشت مظلوم واقع شد و خداوند گفت من ولی خودم رو میبرم پشت پرده غیبت، تا روزی که شما به این درجه از رشد و بلوغ برسید که قدر ولایت ولی الله، خلیفت الله رو بفهمید و برای رسیدن به هدفی که او تعیین کرده که برای شما فوق العاده رسیدنش لازمه و عالی است، ایمان و انگیزه و اراده پیدا کنید. طبق روایت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در منابع مختلف مثل کافی جلد 1 صفحه 338، بهار الانوار جلد 51 صفحه 72 و کتب روایت دیگه فرمود المهدی من ولدی تکون له غیبتون و حیرتون تزل فیها الامم، تا ان شاء الله یه گروهی بیان با یه سری کارهای اثرگذار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی جامعه رو به این رشد و بلوغ برسونن که قدر ولایت ولی الله رو بفهمن و برای دنبال کردن و محقق کردن هدف بزرگ او صاحب ایمان و انگیزه و اراده بشن، که انشالله ما باشیم جزو اون دسته. حالا میریم سراغ آیات جدید. آیه 27 دقیقاً میره سراغ اولین اتفاقاتی که تو بحث هبوط حضرت آدم روی کره زمین میشه، یعنی بعد از اینکه حضرت آدم در اون بهشت حالا برزخی بوده تحت اغوای شیطان، اون میوه ممنوعه، اون درخت ممنوعه رو به سمتش رفت و از میوه‌اش خورد و خداوند او رو هبوط داد روی زمین، حالا یه اتفاقاتی افتاده که این اتفاقات رو خداوند داره بعضیاش رو برای ما توضیح میده. حالا چرا این آیات اینجا گذاشته شده؟ خداوند بعد از اینکه یه اتمام حجتی میکنه، ولی خدا رو میفرسته توی غیبتی، انسان‌ها رو میفرسته توی حیرتی و یه همچین شرایطی رو رقم میزنه، حالا خداوند میره داستان رو از یه جایی از اون اولا شروع میکنه، این خودش یه جور حالت رمزآلود داره، انگار که مثلا شما بعد از یه جایی شروع کنی، مثلا یک تحولی، یه انقلابی، یه کاری بکنی، از یه جایی شروع کنی، گویا خداوند داره به ما اینجوری میگه، میگه از اینجا شروع کنید، با این نکات شروع کنید، اگه میخواهید اون دوران غیبت ولی الله رو تموم کنید، اگه میخواهید جزو کسانی باشید که در ظهور آخرین ذخیره الهی مؤثر باشید، زمین ساز باشید، او رو یاری کنید، از مهدی یاوران، از مهدی باوران باشید و برای محقق کردن هدف او صاحب ایمان و انگیزه و اراده بشین، مثلا از اینجا شروع کنید اینجوری، که یه نکته تو این داستان است خیلی مهمه. حالا میخونیم میریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 27 وتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان. وقتی قرآن یه داستانی رو میگه بعد میگه بالحق، یعنی این داستان ها تو کتب آسمانی پیشین دوچار تحریف شده. این یهود معاند حق، یهود بنی اسرائیل که بعدن شدن یهود معاند اسلام، یهود معاند با پیامبر، حتی تا امروز ما هم دامنشون کشیده شده تحت عنوان یهود صهیونیست، اینا اومدن تحریف کردن این داستان ها رو. شما حالا حقش رو اینجا بخون، این درسته، حق مطلب اینه، نه اونی که تو کتبشون تحریف کردن به پیامبران الهی نسبت‌های ناروا دادن برای دنبال کردن اهداف کثیف خودشون، یا بعضی از داستان‌های تاریخی رو بنا به یک سری نقشه‌هایی که داشتن دچار تحریف کردن. حالا شما حق مطلب رو اینجا بخون، این درسته، و داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان. از قربا قربانن، هنگامی که هر کدام کاری برای تقرب انجام دادن، حالا قربانی کردن، کاری کردن که بابت اون کار به خداوند متعال تقرب بجوین. فتقبل من احدهما، اما از یکی پذیرفته شد، ولم یتقبل من الاخر، و از دیگری پذیرفته نشد. ببینید خداوند داره از همون پایه ما رو میچینه میاره بالا. میخوای برای ظهور حضرت ولیعصر کاری کنی، میخوای دوران غیبت تموم شه، نکات این داستانو بگیر. از یکی پذیرفته شد، از یکی پذیرفته نشد. دعوا سر چیه؟ دعوا سر دو تا خوبه. قابیل یه آدم چاقوکش عرق‌خور کثیف فاسد نبود، اونم دنبال این بود که یه کاری بکنه به خداوند تقرب بجوه. آدم خوبی بود، منتها دعوا سر دو تا خوبه، یکی خوبی واقعی، یکی خوبی تقلبی و جعلی و الکی. از یکی قبول شد، از اون یکی قبول نشد. قال لاقتلنک، اونی که ازش قبول نشد اعصابش خرد شد، اعصابش به هم ریخت، حسادت کرد، قاطی کرد، گفت قطعا تو را خواهم کشت. خیلی تاکید داره، هم لام تاکید اولش داره، هم نون تاکید ثقیله داره، هم جمله فعلی است با سه تا تاکید سفت و محکم. من قطعا تو رو میکشم، اصلا تصمیممو گرفتم، بی برو برگرد. اون یکی برادرم که حابیل باشه گفت خب بابا یه قاعده ای داره این بحث، تو اون قاعده رو رعایت نمیکنی، من رعایت میکنم، از من پذیرفته شد، از تو پذیرفته نشد، هرچی الکی اعصابت خرد میشه، حسادت میکنی، قاطی میکنی. قال انما یتقبل الله من المتقین، این یکی از آموزه های اولیه بشریه. همون اولا که انگار حضرت آدم علیه السلام با خانواده و بعد فرزنددار شده اینا اومده بود، هی تاکید میکرد اگه میخواهید کاری کنید به خداوند تقرب جویید، با تقوا باید باشید، باید گزینه با تقواتون تیک بخوره. شما یک انسان متقی در نظر الهی جلوه کنی، اگر نکنی هر کاری کنی فایده نداره. 70 سال، 80 سال، 120 سال عبادت، کار خیر، کار خیریه، مدرسه سازی، بیمارستان سازی، مسجد سازی، کار تو دستگاه امام حسین، اطعام فقرا، جهیزیه دادن به دخترای دم بخ، کمک کردن به ازدواج پسرها، هر کاری کنی فایده نداره. برای اینکه انسان بی تقوا صاحب صلاحیت نیست. شما اگه کار خیر میخوای انجام بدی، میخوای بری بالا دیگه، میخوای تقرب بجویی، بری بالا، این پله های ترقی رو یکی پس از دیگری طی کنی بری بالا. خب اگر یک انسانی بی تقوا باشه، در واقع صلاحیت خودش رو زیر سوال برده، خودش رو بی صلاحیت نشون داده، خداوند از اون عمل رو نمیپذیره که او بیاد بالا. تشبیهن مثل اینکه شما توی دستگاه سیاسی به یه فردی میخواید فضا بدید، بزرگش کنید، بیاریدش بالا، میدونید این پسورد رو فتنه میکنه، میدونید این پسورد رو از مدار خودش خارج میشه، آسیب میزنه به مجموعه، یقین دارید این آدم بی تقواییه. خب به این آدم عقل حکم میکنه شما فضا ندید، ازش حمایت نکنی، بی تقواها را بزرگ نکنید، چون بی تقواها وقتی بزرگ بشن بعدن میرن بالاتر، از مدارشون خارج میشن، ضربه های مهلک میزنن. خداوند تو سیستمش اینجوریه، بی تقواها رو بزرگ نمیکنه، به درجات عالی نمیرسونه، مقرب درگاه خودش نمیکنه، چون این بعدن میره اون بالا بیشتر ضربه میزنه به جای اینکه نافع باشه. اصلا از آموزه های اولیه بشری بوده، انسان بی تقوا، انسانی که خط قرمز عمدی رد میکنه. اگه میخوایم معنای تقوا رو هم خوب بفهمیم، خطبه حمام در نهج البلاغه از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فوق العاده قشنگ بحث تقوا رو توضیح داده، خیلی زیبا، کامل، عالی، دونه بدونه، جز به جز. با تقوا یعنی اون، میگه میخوای از یه جای شروع کنی، نکتهش اینه، مهمترین بحثش تقواست، باید بریم از معصوم یاد بگیریم، ان شاء الله به کار ببندیم، و بخوایم به صورت خیلی ساده و ابتدایی هم در رابطه با تقوا توضیح بدیم، اینه، خط قرمز عمدی رد نکن. آقا من باید این خط قرمز رو رد کنم تا این کار خیر رو بکنم؟ نه آقا، من کار خیر رو نمیخوام بکنم، چون خط قرمز عمدی رد کردن لازم داره، و با اصل متقی بودن هم خط قرمز عمدی رد کردن سازگار نیست. ما کار خوب میخوایم انجام بدیم، اما نه به هر قیمتی. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. یک انیمیشنی ساخته بودن، فیلمی ساخته بودن غربی ها به اسم رابین هود، این دقیقاً همین نکته رو داشت میزد، هدف وسیله رو توجیه میکنه. اینا میخواستن اینو تو ذهن ما جا بندازن از بچگی، که تو برو دزدی کن، با اون پول دزدی کار خیر کن. هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه خیر، انما یتقبل الله من المتقین. انسان قبل از اینکه اهل ایمان و عمل صالح بشه و حالا هی شروع کنه پرونده اعمالشو با اعمال صالح پر کنه، باید خودش رو یک انسان متقی به خدا نشون بده، خط قرمز عمدی رد کن نباشه. تا دید یه جا خط قرمز، نه 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 آقا، خوبه، سود داره، کار خیر، ثواب داره، نه، یه نه محکم، این باعث میشه گزینه با تقوای انسان تیک بخوره. من کار خیر رو، کار خوب رو به هر قیمتی نمیخوام انجام بدم. حابیل به قابیل گفت آقا خب قاعده اینه دیگه، خداوند از متقین قبول میکنه، من خط قرمز عمدی رد کن نیستم، تو خط قرمز عمدی رد کنی از تو نمیپذیره، چون میری بالا بدتر بیشتر گند میزنی. اگر اگر میخواهید از یک نقطه شروع کنید، یک تحولی، یک انقلابی، باید این تحولتون، انقلابتون برای اینکه این دوران غیبت و سرگردانی تموم بشه اینه: از یک نقطه شروع کنید با قاطعیت و قدرت، با ایمان، اما با رعایت مفهوم مهم و کلیدی تقوا. آیه 28: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک. اگر تو برای کشتن من دست درازی کنی، من هرگز به قتل تو دست نمیگشایم. یعنی من کار زشت تو رو با یک کار زشت پاسخ نمیدم. نمونه ی آدم با تقوا اینه دیگه. البته اگه انسان در معرض آسیبی باشه، حتما باید خودش دفاع کنه، اما نه اینکه حالا بخواد کار زشت او رو با یک کار زشت دیگری پاسخ بده، که البته اونجا نشون میده که حابیل احتمالاً زورش خیلی کم بود، یعنی واقعا نمیتونست از خودش دفاع کنه، مگر اینکه یه نامردی میکرد که میگه من اون نامردی رو نمیکنم. انی اخاف الله رب العالمین، چون از پروردگار جهانیان من میترسم. قشنگ دو تا نکته از انسانهای با تقوا رو فرمود: زشتی رو با زشتی پاسخ نمیدم، ترسم من فقط از خداست، نه از تو دشمن و غیره و ذالک. آیه 29 خیلی نکته مهمی داره این آیه: انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار. من میخواهم تو با گناه من و خودت بازگردی، یعنی از این عمل، از کشتن من، بار گناه هر دومونو به دوش بکشی و از دوزخیان گردی. و ذالک جزاء الظالمین، و همین است سزای ستمکاران. اگر یک فردی، یک فرد مؤمنی رو به ناحق بکشه، تمام گناهان اون فرد مقتول مؤمن میفته تو گردن قاتل. اینم یکی از اون ابعاد عدالت خداوند در این عالم. خیلی نکته مهمیه، خدا نکنه برای کسی اتفاق بیفته و کسی مقتول بشه. اما حالا بالاخره دنیاست، محل ابتلا و امتحان، محل تزاحم و تعارض، خصوصا تو این فتنه های آخر الزمان. گروهک های تروریستی را میافتن، هی میزنن، میکشن، قتل و غارت میکنن. دمادم ظهور که اصلا سفیانی میاد، کسی اسم بچه شیعه داشته باشه میزنه میکشه. خیلی با شیعه عناد بسیار بسیار زیاد داره و کلی قتل و غارت و جنایت میکنه. حالا خدایا این آدمایی که اومدن تو این دنیا، حالا دو روزه دنیا میخواسته زندگی کنه اما کشته شده، این چی میشه؟ میگه نگران نباش، این ضرر نمیکنه. یکی از ابعادش که ضرر نمیکنه اینه: تمام گناهان مقتول مؤمن میفته تو گردن قاتل. یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، صفحه 278 و 279، که امام باقر علیه السلام میفرماید: من قتل مؤمنا متعمدا اسفت الله تعالی علیه جمیع الذنوب و بر المقتول منها، و ذالک قول الله تعالی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار. هر که مؤمنی را دانسته از رو عمد، حالا قتل غیر عمد باشه، البته نه دیگه، عمدی در کار نبوده، اما از رو عمد بکشد، خداوند بزرگ مرتبه همه گناهان مقتول را برای او نویسد، ثبت میکنه و مقتول از همه گناهان رهایی یابد. چقدر جلوه قشنگی از عدالت الهیه. ظالم چقدر این وسط ضرر میکنه، مظلوم و مقتول مؤمن چقدر این وسط سود میکنه. البته خدا نکنه برای کسی این اتفاق بیفته، اما اگر یک کسی براش این اتفاق بیفته، یه همچین گزینه ای هم هست. اینا که راه میافتن به اسم گروهک های تروریستی، حالا اگه کسی تو زندگی شخصیش، مثلا تو این نزاعهای خانوادگی اجتماعی، اینا برای دزدیدن حالا ماشین یه نفر، لوازم گرانبهای یه نفر، مثلا بزنه یه کسی رو بکشه، اینه داستان. اون مقتول بی گناه، هاک پاک میره اونور، اون قاتل هم گناهان خودش هم گناهان مقتول رو به دوش میکشه با کوله باری از گناهان که دیگه نمیتونه ازش جدایی داشته باشه. فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین، همین سزای ستمکاران. آیه 30: فتوعت له نفسه قتل اخیه. نفس سرکش کم کم او را به کشتن برادر ترغیب کرد. وقتی انسان بی تقواست اینه دیگه، بی تقوا اینه، توی بزنگاها نمیتونه خودشو کنترل کنه، این نفس سرکش هی اونو میکشونه به اون سمت، یعنی تنابی که به گردنش انداخته میکشوندش. ترغیب کرد، فقط له، آخرش هم او رو کشت. فاصبح من الخاسرین، و زیانکاران شد. حالا این وسط مونده تو گل که من چیکار کنم با بدن برادر. آیه 31: فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. سپس خداوند زاغی را، کلاغی را فرستاد که در زمین جستجو میکرد، زمینو میکند تا به اون نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. جالبه، برای انسانهای مؤمن متقی خداوند پیامبر میفرسته، برای همچین آدم نفهم و بی تربیت و بی تقوای قاتل جانی، برادرشو زده به خاطر یه مسئله که خودش تازه مقصر بوده کشته، خداوند برای فهموندنش کلاغ میفرسته. دیگه سطحت و لیاقتت انقدره. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. او گفت وای بر من، آیا من نتوانستم مثل این زاغ باشم؟ فاواری سوءت اخی، و جسد برادرم را دفن کنم. فاصبح من النادمین، و سرانجام از پشیمانان شد. خب دیگه البته فایده ای هم نداره. خیلی داستان مهمی است. اگه شما میخواهید دوران غیبت و حیرت رو تمام کنید، غیبت برای امام زمان و حیرت برای ماها، از اینجا باید شروع کنید، از یک تحولی، از یک انقلابی، از یک نقطه صفری با رعایت تقوا. که حالا این وسط هم البته ممکنه برای شما خیلی مشکل پیش بیاد، بالاخره برادرکشی و حسادت ها و ترور ها و اینا ممکنه پیش بیاد، هزینه هاش رو هم قبول کنید، ان شاء الله میرید جلو، کار پیش میره. آیه 32 من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، به همین جهت است که بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، اگه توجیه داشته باشه برای اعدامش بله، کسی رو کشته فسادی در زمین کرده بله، اگر نه بی دلیل فکأنما قتل الناس جمیعا، چنان است که گویی همه انسان ها را کشته، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، و هر کس انسانی را احیا کند زنده کند، حالا این احیا میتونه تو بعد مادی، معنوی، فرهنگی، فکری، شما علم نافع در اختیار کس دیگری قرار بدی، انگار او رو احیا کردی، اصلا یه فضای جدید روش باز کردی، یه دنیای جدید، یه زندگی هدفدار، یه زندگی نورانی روشن، آدم میدونه چی میخواد، میدونه 10 سال 20 سال دیگه میتونه به چه هدفی برسه. فکأنما احیا الناس جمیعا، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است، و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات، و رسولان ما دلایل روشن برای اونها، یعنی برای بنی اسرائیل آوردند، ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اما بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تعدی و اسراف کردند. به همین دلیله که ما پیامبران میفرستیم با دلایل روشن نورانی، برای اینکه زندگی انسانها رو روشن کنن، آدما رو توجیه کنن، هدفشون رو واسهشون مشخص کنن، اینا یه سری انسان هدفدار بشن، این انسان زنده میشن، حرکت میکنن به سمت اون هدف، هی روز به روز تو مسیر این هدف رشد میکنن، پیشرفت میکنن، انسان با علم نافع کلام خدا، کلام معصوم احیا میشه. امام باقر علیه السلام فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، سخن ما دلها رو زنده میکنه، به جای اینکه انسان تو این فتنه های آخر زمان دنبال فیلم و فوتبال و بازی و این جنگولک بازی های رسانه های صهیونیستی و اینا باشه، عمرشو هدر بده، دنبال یه چیز نافع باشه، زنده بشه، هدف گذاری برای خودش قرار بده، تو مسیر اون هدف رشد کنه، به یه حیات بالایی برسه. آیه 33 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمیخیزند، یعنی محاربه، مثلا مرض داره، حالا یه کار زشتی، انتقادی، یه کاری کرد، نه محاربه دیگه، زده به سیم آخر، و یسعون فی الارض فسادا، و اقدام به فساد در روی زمین میکنن، اینه ان یقتلوا، فقط این است که اعدام شوند، او یسلبوا، یا به دار آویخته شوند، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پای آنها به عکس بریده شوند، مثلا دست راست پای چپ، او ینفوا من الارض، نفی بلد شوند، یعنی از سرزمین خود تبعید گردند، چون تو اون سرزمین فساد میکنه، حالا برو یه جای دیگه غریب باشی، نتونی اونجا کاری بکنی، ذلک لهم خزی فی الدنیا، این رسوایی آنها در دنیاست، و لهم فی الاخره عذاب عظیم، و در آخرت مجازات عظیمی دارن. محاربه، مرض داره، بنا رو گذاشته رو آسیب زدن به دیگران برای رسیدن به اون هدف کثیف خودش، اون ذهنیت باطل خودش، این آدم باید مجازات شه. حالا سوال، ما همین آیات رو در رابطه با فرعون داریم که در رابطه با ساحران خودش به کار برد، گفت من شما رو میکشم، به دار میزنم، دست و پاتون رو چپ و راست میبرم، نابودتون میکنم، اینجا خداوند میفرماد برای محاربم این مجازات هاست. خب این اشکالی نداره، هم خداوند در مورد مخالفانش این مجازات ها رو انجام میده، هم فرعون در مورد مخالفانش این مجازات ها رو انجام میده، این دو تا با هم چه فرقی داره؟ تو بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای میان مثلا به قرآن انتقاد کنن، این نکته رو مطرح میکنن، میگن نگاه، همون کاری که فرعون در مورد مخالفان خودش انجام میداد، اینا هم دارن در مورد مخالفان خودشون خوب انجام میدن دیگه، خب چه فرقی بین اینها و اون فرعونه؟ خب اینا هم مثل اونها، هر کی با مخالف خودش اینجوری بد برخورد میکنه. ما میگیم ببینید این یه نکته‌ای داره، اگر فرعون با مخالفان خودش این برخورد رو داره، فرعون به خاطر منافعشه، اگر ما میگیم این برخورد رو باید با مخالف داشته باش، که نه، با معاند داشته باش، مخالف که گناهی نداره، معاند کسی که دیگه داره آسیب میزنه، حضرت امیر تا جایی که خوارج مخالفش بودن باشون کاری نداشت، اما دیگه دست زدن به ترور، هر کی تو جاده رد میشد میگرفتن سلاخیش میکردن، اون موقع دیگه حضرت امیر اومد وسط، و بعد از کلی تازه اتمام حجت خوارج از دم تیغ اونایی که مونده بودن، تازه چه تعداد کمی موندن، گذرون. فرعون با مخالفش این کارو میکنه، ما با معاند این کارو میکنیم، فرعون بر اساس منافعش این کارو میکنه، ما بر اساس یه مبانی داریم این کارو میکنیم، مبانی حقه. فرعون مثل یه لات چاقوکشی میمونه که چاقو برداشته داره فساد میکنه، شکم مردم رو پاره میکنه، ما این موضوعی که داریم میگیم مثل یک پزشکیه که یه چاقو برداشته داره جراحی میکنه، فرعون مفسدانه و منفعت جویانه میزنه میبره، این کارا رو انجام میده، مثل اون چاقوکش لاته، اون پزشک جراح مصلحانه و از روی علم چاقو میذاره میبره، جراحی میکنه، فرعون چاقو میزنه میبره افساد کنه، اون جراح چاقو میذاره میبره که اصلاح کنه، سلامتی بده به انسان ها، طرف از یه بیماری، از یه قده نجات بده. خب این دوتا خیلی با هم فرق داره ماهیتش، شما چاقوکشی یه چاقوکشو با چاقو دست گرفتن یه جراح یکی میدونی؟ این دوتا از زمین تا آسمون فرق داره، اگرچه ظاهرش ممکنه از یه جهاتی شبیه هم باشه، بله چاقوکش هم چاقو میذاره شکم میبره، جراح هم چاقو میذاره شکم میبره، اما اون کجا و این کجا؟ فرعون مشروعیتی نداره از ناحیه خداوند، ظالمه، طاغوته. این آیه رو خداوند متعال داره به پیامبرش داره میگه، میدونه کجا استفاده کنه، مشروعیت در ناحیه خداوند، صاحب صلاحیت، درست استفاده میکنه. این همه فرق بین اینها هست. پس اگر یک فرد نادانی میاد مثلا توی رسانه‌های صهیونیستی میخواد مثلا به قرآن انتقاد کنه، این موضوع رو مطرح میکنه، حواسمون باید باشه که این دوتا اصلا از زمین تا آسمون با هم فرق داره. حالا باز برای اینا فضای توبه هست. آیه 34، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنها توبه کنند. چرا میگه پیش از دست یافتن؟ چون وقتی بهشون دست پیدا کنن، اینی که توبهش راست نیست، از ترسشه، میخواد از دام نجات پیدا کنه، بعد از دام نجات پیدا کنه، بعد میره بازی از رو کینش یه فساد بیشتری میکنه. پس قبل از اینکه بهش دست پیدا کنن، فضای توبه براش هست. فعلموا ان الله غفور رحیم، پس بدانید که خداوند آمرزنده بخشایشگر است، هم مورد مغفرت قرار میده، هم مورد رحمت رحیمیه و خاص و ویژه. یه نکته مهمی که تو این آیات فوت تا اینجا اینه که ما اگر به صورت کلی بخوایم این آیات رو تحلیل کنیم، و البته تو فضای روز و فضای مهدوی، اینه که به این نتیجه میرسیم اگر ما میخواهیم برای پایان غیبت و ظهور حضرت ولی از کاری کنیم و خودمون رو از این حیرت و سرگردانی در این فضای سنگین آخرالزمان نجات بدیم، اینه که یک تحول و یک انقلابی رو از پایه از ریشه شروع کنیم با رعایت تقوا، و بدونیم که تو این مسیرم کلی مانع داریم. حالا قابیل ها با حسادت هاشون میان، آدم های بی تقوا و مدعی خوب بودن، قابیل مدعی خوب بودن بود، اما بی تقوا، حسود، مریض، مملو و از رذائل اخلاقی که اصلا کارش به جنایت کشید. بعد شما در مقابل این جنایت ها هم باید اینجوری برخورد کنید، محکم در مقابلشون بایستید، تو اون فضایی که ایجاد میکنید، اگر اینا محارب بودن، معاند بودن، دیگه سرسخت بودن، فاسد، مفسد، غیر قابل اصلاح بودن، میخواستن آسیب جدی بزنن، شما اینجوری باشون برخورد کنید تا انشالله بتونید اون جریانتون رو ببرید جلو و اون هدف رو حاصل کنید. آیه 35 خیلی آیه مهمیه. حالا شما اگه میخواید تو این مسیر مفید باشید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای الهی پیشه کنید. مثل همون حابیل، حرکت بی تقوا محکوم به شکسته، حرکت توی کوچه بنبسته، بل عاقبت للمتقین، عاقبت از آن کسانی است که کار خوب رو به هر قیمتی انجام نمیدن، خط قرمز رد کن نیستن، دنبال کیفیت عملن تا دنبال خود عمل، دنبال انسان سازی ان تا دنبال بیشتر کردن اعمالشون. و ابتغوا الیه الوسیله، و البته تو این مسیر از هر وسیله هم میتونید استفاده کنید، بهره ببرید، مادی، معنوی، قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی، امکانات اجتماعی، نیروهای انسانی، تو هر مسیری میتونید استفاده کنید، که بالاترین مرحله توسل هم دیگه توسل به معصومینه و بهره مندی از عنایات و کلام اونها، رهنمودهای اونها. و جاهدوا فی سبیله، و در راه او جهاد کنید. تو این مسیر باید کار کرد، پرتلاش بود، اصلا با تنبلی و تن پروری و یه جا بشین و هی شکم گنده کن و گردن کلفت کن و فقط حرف بزن و اصلا تو این مسیر با این رویه جور در نمیاد. و جاهدو، شبانه روز باید کار کرد. در زمان ظهور حضرت ولی از طبق روایت امام صادق اینجوری کار میکنن که دنیا گلستان میشه. شبها که مردم همه خوابن میشینن سیاست گذاری میکنن، این جلسات قانون گذاری و کارشناسی و اینایی که ما تو روز میذارن، مسئولینمون عکس میگیرن تو فضای مجازی و تو اینترنت و اینا پر میکنن، ببینید ما داریم کار میکنیم. نه خیر، شما جلسات کارشناسی و قانون گذاری و اینا رو باید شب بذاری، تو روز اونایی که شب نشستن سیاست گذاری کردن اجرا میکنن. سیاست و لیل، صباحت و نهار، کار باید کرد، تلاش باید کرد، با شکمهای گنده و گردنهای کلوف، قمپوزهای عالی، حرفهای سلمبه قلمبه، و بدون خروجی عملی یا با حداقل خروجی عملی نمیشه تو این مسیر کاری پیش برد. شبانه روزی باید کار کرد، لعلکم تفلحون، شاید رستگار شوید. شاید یعنی این نکته را رعایت کنید، با نکته های دیگه میتونید به این رستگاری برسید، میتونید به اون هدف عالیتون که پایان دادن به غیبت حضرت ولی عصر و نجات از اون حیرت و سرگردانی است که خودتون توش گیر کردید، انشالله دست پیدا کنید. آیه 36، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا و مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. حالا تو این مسیر با کفار هم درگیر میشید، دشمنان خارجی، به یقین کسانی که کافر شدن، اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد و مجازات دردناکی خواهند داشت. یعنی تو این مسیر کفار و دشمنان خارجی و اینا هم هست، هم شما باید با خائنان داخلی درگیر باشید، هم دشمنان خارجی. آیه 37، یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، پیوسته میخواهند از آتش خارج شوند، تلاششون رو میکنند ولی نمیتوانند از آن خارج گردند و برای آنها مجازاتی پایدار، مقیم، مداوم هست. آیه 38، و سارق و سارقت و فقط و ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله، دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید و خداوند توانای حکیم است. چرا اینجا اسم دزد میاد، داره یه حکم مطرح میکنه، اینا همه مربوطه به هم. ما باید اینا رو توی فضای منسجم تحلیل کنیم. چه ربطی داره؟ ما داریم در رابطه با بحث یک تحول جدید و خلاصه با رعایت تقوا و تلاش و اینا داریم میگیم، بعد میگیم این وسط هم کلی دشمن و اینا هست، یا اسم دزد میاد وسط. اسم دزد میاد وسط یعنی ممکن این وسط یه کسی هم به دستورد بزنه، ممکن یه دشمن خارجی به شما حمله کنه. چون ما همه اینا رو داریم تو فضای آخرالزمانی و تو فضای عینی و روز داریم تفسیر میکنیم، تحلیل میکنیم. قرآن زنده است. چطور تو آیه 54 سوره مائده میگه اینا یه گروهی میان برای ظهور حضرت ولی از زمین سازی میکنن؟ حتما این آیات هم مربوط میشه به اونها. وقتی بعد از بحث اون غیبت و سرگردانی در زمین این آیات اومده، حالا ممکنه این وسط یه دزدی هم به شما بزنه، دستشو قطع کنی، یه تجاوزی، تعدی، یه دشمن خارجی به شما، به سرزمین های شما حمله کنه. آیه 39 فمن تاب من بعد ظلمه، اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید. یعنی ممکنه فضا برای اون دشمن باز باشه. حالا یه دشمنی به شما حمله کرده، بعدن فضا تغییر کرده، اون دزدو گرفتی، دستشو قطع کردید، ما بقی گناهکار نیستن. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، اما آن کس که پس از ستم کردن توبه و جبران نماید، فان الله یتوب علیه، همانا خداوند توبه او را میپذیرد. ان الله غفور رحیم، زیرا خداوند هم آمرزنده است هم بخشایشگر و بهره مند میکنه اون فردی رو که توبه کرده، جبران کرده، اصلاح کرده، هم از مغفرتش هم از رحمت رحیمیش. آیه 40 الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمیدانی که حکومت و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ يعذب من یشاء، هر کس را بخواهد یعنی مستحق بدونه کیفر میدهد، و یغفر لمن یشاء، و هر کس را بخواهد یعنی شایسته بدونه میبخشد. والله على كل شيء قدير، و خداوند بر هر چیزی قادر است. خیلی آیات مهم، قشنگ، ردیف، به درد بخور، متناسب با فضای آخرالزمان. آقا در دوران غیبتی، در فضای حیرتی، برای اینکه نجات پیدا کنید، یک تحول، یک انقلابی رو ایجاد کنید با رعایت تقوا، تقوا و توسل و تلاش، تا انشالله به فلاح و رستگاری برسید. توی مسیرم بدانید که دچار موانع داخلی و موانع خارجی خواهید شد. با هر کدومشون طبق این آیات برخورد، یه مشی حکیمانه و عادلانه داشته باشید، تا انشالله پله پله برید جلو. آزمایش‌های بعدی رو هم در پیش رو دارید که حالا آیات بعدی بهش میرسیم. اینا رو پشت سر بذارید تا انشالله برسید به اون هدف نهایی. انشالله ما باشیم از کسانی که از نور این آیات بهره میگیریم و میتونیم جزو پایان دهندگان به دوران غیبت و نجات خودمون از فضای حیرت این آخرالزمان باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای